صفحه 116. این گونه فشارها بر شما و اطرافیانتان اثر می‌گذارد. امروزه به زنان جامعه ما قوانین زیادی تحمیل شده است. حتی از عارضه‌ای به نام عارضه ابرزن نام برده می‌شود. گویی امروزه از زنان انتظار می‌رود که هر کاری را به انجام رسانند و آن هم به طور کامل. نه تنها باید از شوهر و فرزندان و والدین و حتی دوستان خود مراقبت کنند، بلکه باید زیبا و خوشندام هم باشند، در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت و چهره دنیا را دگرگون کنند، از بروز جنگ هسته‌ای جلوگیری نمایند و تازه در زمینه‌های بازرگانی و مشاغل اجتماعی نیز کاملاً فعال باشند. برای توفیق در این کارها چه مقررات و بایدهایی را باید تحمل کرد و آیا این همه موجب فشار روانی نمی شود؟ البته تنها زنان نیستند که فشارها را تحمل می کنند. به علت بالا رفتن توقعات، مردان و کودکان نیز به شدت تحت فشارند. اگر بایدها و نبایدهای زیادی به ما تحمیل شود، شور و شوق زندگانی را از دست می دهیم و میلی برای ادامه بازی زندگی در خود نمی بینیم. اعتماد به نفس انسان ناشی از این است که خود را بر شرایط زمانه مسلط ببیند، نه اینکه شرایط بر او مسلط باشند. هرچه الزامات قانونی بیشتر باشند، احتمال تخلف از قوانین بیشتر است. قانون هرگز نباید در مورد روابط شخصی چیست؟ بعضی ها می گویند همسر من هرگز نباید در خارج از چهارچوب زناشویی با کسی رابطه داشته باشد و به من خیانت کند. و بعضی دیگر می گویند خیانت به همسر اصلا صحیح نیست. آیا ممکن است این تفاوت قوانین فردی مشکلاتی را در زندگی ایجاد کند؟ البته امکان آن زیاد است. در حقیقت هر وقت روابط اشخاص به هم می خورد، غالبا علتش این است که گرچه اصل قوانین یکدیگر را پذیرفته اند، اما مشخص نکرده اند که این قانون از نوع هرگز نباید است یا از نوع اصلا صحیح نیست. پس لازم است که نه فقط قوانین طرف مقابل را درک کنیم، بلکه به جزمی بودن و شخصی بودن معیار نیز توجه داشته باشیم. برای رسیدن به اهداف معین به قوانین جزمی بسیاری نیاز است تا نیروی پشتکار و اقدام به عمل در ما تقویت شود. به عنوان مثال، دوستی دارم که از حیث سلامت جسمی و تناسب اندام بسیار عالی است. وی قوانین جالبی برای حفظ سلامتی خود دارد که بیشتر آنها جزمی هستند. از او پرسیدم برای حفظ سلامت خود چه کارهایی را هرگز نمی کنی؟ گفت هرگز نباید سیگار بکشم، هرگز نباید جسم خود را به مواد مخدر آلوده کنم، هرگز نباید پرخوری کنم و هرگز نباید بیش از یک روز را بدون ورزش بگذرانم. بعد پرسیدم برای حفظ سلامتی چه کارهایی را باید حتما انجام دهی؟ گفت هر روز باید دست کم به مدت نیم ساعت ورزش کنم، باید نوع غذاهایی که میخورم صحیح باشد، باید قبل از ظهر فقط میوه بخورم، باید ترکیب غذاهایی که میخورم صحیح باشد، باید دست کم هفته ای 80 کیلومتر دوچرخه سواری کنم و موارد زیادی را ذکر کرد. بالاخره صحبت را به معیارهای شخصی کشاندم و او گفت خوب است بیشتر ورزش کنم، فقط همین. فرد دیگری را می شناسم که اضافه وزن دارد. وقتی از او می پرسیدم برای حفظ سلامتی چه کارهایی را هرگز نباید بکند، با تحیر به من خیره شد. در واقع هیچ قانون هرگز نبایدی برای خود در مورد سلامت جسمی نداشت. البته یکی دو قانون باید داشت، از جمله این که باید به قدر کافی غذا بخورد و به قدر کافی بخوابد. وقتی از معیارهای شخصی پرسیدم با علاقه جواب داد البته بهتر است غذای بهتر بخورم، بهتر است ورزش کنم، بهتر است مواظب وضع جسمی خود باشم و همچنین بهتر است گوشت نخورم، بهتر است پرخوری نکنم و از این قبیل. این شخص کارهای زیادی داشت که بهتر بود انجام دهد، ولی چون کارهایی که باید حتما انجام دهد زیاد نبود، لذا در موقعیتی نبود که رنج بسیار به کارهایی نسبت دهد که برای سلامت مضرند، و به راحتی میشد فهمید که چرا وزنش هرگز کم نمی شود. زمانی را به خاطر آورید که برای انجام کاری مسامحه و امروز و فردا کرده اید. آیا قوانین شما با بهتر است شروع می شد؟ مثلا بهتر است این طرح را آغاز کنم، یا بهتر است برنامه ای برای ورزش خود بریزم. چه می شد اگر تصمیم می گرفتید که باید حتما این طرح را آغاز کنم یا حتما این برنامه ورزشی را اجرا کنم، و آنگاه نظام عصبی خود را نسبت به آن شرطی می کردید و قدم در راه می گذاشتید. همه ما در زندگی باید تا حدی نظم داشته باشیم. بعضی ها قانون روشنی ندارند که بدانند چه موقع موفق هستند. قوانین فردی محیطی را فراهم می آورد که بتوانیم ارزش افسوده ایجاد کنیم. قوانین فردی می توانند در ما انگیزه ایجاد کنند تا به دنبال هدفهای خود برویم. سبب می شوند که رشد و گسترش پیدا کنیم. هدف ما باید این باشد که بین قوانین جزمی و معیارهای شخصی تعادلی برقرار کنیم و از هر یک به جای خود استفاده نماییم. در قوانین فردی تجدید نظر کنید. اگر می خواهید بر قوانین فردی خود تسلط یابید، همکنون قلم و کاغذ را آماده کنید و به پرسش های زیر حتی الامکان به طور کامل پاسخ دهید. 1. در چه صورت خود را موفق احساس می کنید؟ 2. در چه صورت خود را مورد عشق و محبت فرزندان، همسر، والدین و سایر افراد مورد نظر احساس می کنید؟ 3. در چه صورت احساس اعتماد به نفس می کنید؟ 4. در چه صورت احساس می کنید که در یکی از زمینه های زندگی عالی هستید؟ اکنون نگاهی به پاسخهای خود بیندازید و از خود بپرسید: آیا این قوانین صحیح هند؟ آیا رسیدن به حالات خوشایند را دشوار و رسیدن به حالات نامطبوع را آسان ساخته ام؟ آیا 129 اتفاق مختلف باید بیفتد تا خود را مورد عشق و محبت احساس کنم؟ آیا 1 یا 2 اتفاق ساده کافی است تا خود را طرد شده بدانم؟ اگر چنین است، معیارهای خود را عوض کنید و قوانینی وضع کنید که شما را نیرومند سازند. قوانین فردی شما چگونه باید باشند تا احساس شادمانی و موفقیت کنید؟ در اینجا قاعده مهمی را ذکر می کنم. قوانین خود را طوری طراحی کنید که اختیارتان دست خودتان باشد و تعیین کننده احساس خوب یا بدتان جهان بیرونی نباشد. قوانین خود را طوری طراحی کنید که ایجاد حالات خوب فوق العاده راحت و ایجاد حالات بد فوق العاده دشوار باشد. در مورد قوانین مربوط به ارزش‌های جذبی از عبارت هر زمان که من استفاده کنید. به عبارت دیگر، راه‌ها و امکانات متعددی برای احساسات خوب ایجاد کنید. به عنوان مثال، هر زمان که من محبت خود را نثار می‌کنم، یا هر زمان که من وقت خود را با افراد مورد علاقه ام می‌گذرانم، یا هر زمان که به ناشناسی لبخند می‌زنم، یا هر زمان که با دوستی قدیمی صحبت می کنم، یا هر زمان که می بینم کسی کار نیکی در حق من می کند، یا هر زمان که دوستداران خود را ستایش می کنم، خود را مورد عشق و محبت احساس می کنم. ملاحظه می کنید که با تغییر قواعد بازی می توانید امکان برنده شدن را فوق العاده بیشتر کنید. قوانین فردی خود را طوری تنظیم کنید که به شیوه ها و راه های بسیار متعدد و گوناگون احساس عشق و محبت کنید و لذا بردن را برای خیش بسیار آسان سازید و از ضوابط و معیارهایی استفاده کنید که تحت اختیار و کنترل شما باشند و برای ایجاد عواطف خوشایند محتاج هیچ چیز و هیچ کس نباشید. شرایط عجیب و غریب که امکان حصول آنها به اندازه اتفاق افتادن کسوف باشد برای خود قائل نشوید. راهنمایی دیگری به شما می کنم. هنگام تدوین قوانین باید روحیه شاد داشته باشید، سنت شکنی کنید، دیوارها را فرو ریزید. در همه عمر قوانینی برای خود داشته اید که شما را عقب نگه داشته اند. برای جبران مافات چرا خنده ای نکنید؟ شاید برای اینکه خود را مورد علاقه دیگران ببینید کافی است انگشت کوچک پای خود را قدری تکان دهید. البته غیر عادی است، ولی من که باشم برای شما تعیین تکلیف کنم و بگویم که از چه کاری لذت ببرید. توضیح حاشیه: من آقای رابینز را از نزدیک ندیده ام، ولی به یمن تکنولوژی‌های پیشرفته صوتی و تصویری و با لطف دوستان فیلم مربوط به مصاحبه و اجرای برنامه سمینارهای ایشان را تماشا و نوارهای کاستشان را گوش کرده ام. شاید یکی از رموز موفقیت آقای رابینز همین لحن طنز و شوخی و حرکات و قیافه شوخ و شنگ و شاده ایشان باشد. مترجم. ادامه متن. اکنون وقت آن است که قوانین اطرافیان خود را کشف کنید، از منزل خارج شوید و از بعضی ها نظرخواهی کنید. ببینید قوانین فرزندانتان در مورد عضویت در خانواده، موفقیت تحصیلی و تفریح چیست. مطمئنم که از کشفیات خود حیرت خواهید کرد. قوانین همسرتان را دریابید. از والدین، رئیس و کارمندانتان سوال کنید. یک نکته محرز است: اگر قوانین دیگران را ندانید قطعاً بازی را خواهید باخت، زیرا ناچار دیر یا زود آن قوانین را زیر پا خواهید گذاشت. اما اگر قوانین دیگران را بدانید می توانید رفتار آنان را پیش بینی کنید، می توانید نیازهای آنان را رفع و بنیان روابط خود را محکم‌تر سازید. یادتان باشد که نیرو بخش‌ترین قانون این است: علی‌رغم هر اتفاقی از عمر خود لذت ببرید. در فصول گذشته با بیشتر عناصر نظام اساسی ارزیابی آشنایی کامل پیدا کردید. اهمیت روحیه، نقش پرسش در ارزیابی و نقش ارزش‌ها و قوانین فردی در شکل دادن به زندگی. اکنون با کارخانه‌ای آشنا می‌شویم که تولید کننده همه این عناصر است. چهارچوب‌های مرجع. توضیح حاشیه: هنری وارد بیچر، هنری H-E-N-R-Y وارد W-A-R-D بیچر B-E-E-C-H-E-R گریگوری بیتسون، گریگوری G-R-E-G-O-R-Y بیتسون B-A-T-E-S-O-N سوپر وومن سیندروم، سوپر S-U-P-E-R وومن W-O-M-A-N سیندروم S-Y-N-D-R-O-M-E به معنای عارضه ابرزن. ادامه متن، صفحه 121، فصل 4. چهارچوب‌های مرجع، تار و پود زندگی. همین که ذهن بشر به نظریه تازه‌ای متوجه شد، دیگر هرگز به مقیاس‌های گذشته خود بر نمی‌گردد. اولیور وندل هولمز. صدفان جوان بر عرشه ناو جنگی هواپیمابر ایستاده بود و می‌دید که چگونه یکی از هواپیماهای جت از کنترل خارج شده بر روی باند می لغزد. بال هواپیما به مردی که در چند قدمی او ایستاده بود ضربه ای زد که او را تقریبا از وسط به دو نیم کرد. هنوز از وحشت دیدن این منظره خارج نشده بود که غرش صدای افسر فرمانده در گوشش پیچید: یک نفر جارو بیاره و اینها را از روی عرشه پاک کنه. جای تأمل نبود، باید از جا می جنبید. با کمک چند جاشو تکه پاره های بدن همکارشان را جارو کردند. در آن لحظه جورج بوش این افسر 19 ساله چاره ای نداشت جز اینکه خود را با فجایع جنگ سازگار کند. وی در سالهای بعد از این واقعه بارها آن را به خاطر آورد و شوک ناشی از مشاهده این مرگ فجیع و لزوم اطاعت از دستورات مافوق را برای دیگران شرح داد. چندی پس از حادثه عرشه کشتی او را به مأموریت دیگری برای بمباران هوایی فرستادند و این نیز خاطره ای شد که زندگی او را شکل داد. مأموریت وی این بود که یک ایستگاه فرستنده رادیو را در جزیره کوچکی واقع در جنوب اقیانوس آرام بمباران کند. در این جزیره یک زندان جنگی قرار داشت که اداره آن به عهده یک افسر ژاپنی به نام ماتوبا بود. درباره قساوت و خشونت این افسر ژاپنی داستان‌های فراوانی می‌گفتند، از جمله اینکه انسانی را قطعه قطعه کرده از گوشت آن سوپی پخته و به سایر زندانیان خورانده بود و پس از آن که خورده بودند به آنها گفته بود که آن سوپ از گوشت انسان تهیه شده بوده است. همچنان که جورج بوش جوان به سوی هدف می رفت، عزم خود را جزم کرده بود که این مرد دیوانه را از تنها وسیله ارتباطی که داشت، یعنی برج رادیویی، محروم کند. در نزدیکی محل بمباران هواپیمای او مورد حمله دشمن قرار گرفت و اتاقک آن از دود پر شد، اما او مصمم بود که هدف را بزند. در ثانیه های آخر بمب را پرتاب کرد، هدف نابود شد و آنتن رادیو از بین رفت. بلافاصله به افراد فرمان داد که از هواپیما به خارج بپرند و سپس هواپیما را برگرداند و به طرف دریا هدایت کرد. هنگامی که نوبت خروج خود او شد، کار طبق برنامه پیش نرفت و بدنش به انتهای هواپیما برخورد کرد. سرش خراش برداشت و چترش پاره شد. این چتر پاره تا حدودی سرعت او را کاهش می داد و همین که به نزدیکی سطح آب رسید، چتر را آزاد کرد. در حالی که خون از زخم سرش جاری بود، با تلاش و تقلا خود را به سطح آب رساند و نومیدانه به جستجوی قایق بادی نجات برآمد. آن را یافت و وقتی خود را به زحمت به درون آن کشید، دریافت که ذخیره آب و قوطی‌های کنسرو او هنگام برخورد با دم هواپیما از میان رفته است. وضع هنگامی بدتر شد که دید چرایان آب او را آرام آرام به سوی همان جزیره ای می‌برد که چند دقیقه قبل بمباران کرده است. اگر او را می گرفتند چه بر سرش می آوردند؟ هرچه قایق نجات او به ساحل نزدیکتر می شد، ترس او شدت می یافت. ناگهان چیزی را در سطح آب دید و فکر کرد دچار توهم شده است. اما لوله چشم یک زیر دریایی کم کم از آب خارج شد. چیزی نمانده بود که اسیر ژاپنی ها شود. اما وقتی جسته عظیم زیر دریایی در برابر او از آب خارج شد، معلوم شد از نیروهای خودی و نام آن فینبک است. بالاخره او را نجات دادند، اما خطرات دیگر همچنان در کمین بود. زیر دریایی فینبک پس از سوار کردن بوش با سرعت به زیر آب فرو رفت، زیرا قایق‌های دشمن آن را دیده و از همه طرف به آن حمله کرده بودند و به اعماق آب هم شلیک می کردند. تنها راهی که برای زیردریایی باقی مانده بود این بود که به عمق آب برود و در آنجا بی حرکت بماند. از کارکنان زیردریایی هیچ کاری ساخته نبود جز توسل به نیروی ایمان و دعا که انفجاری در نزدیکی زیردریایی رخ ندهد. جورج بوش نه تنها از این حادثه جان سالم به در برد، بلکه بسیاری از مأموریت‌های بمباران را با موفقیت انجام داد و قهرمانانه برگشت. به گفته خودش روزهایی را که در آن زیر دریایی گذراند مهمترین روزهای زندگیش بود. روزهایی که به مقدرات خود و به اینکه کیست و چرا به این جهان آمده است اندیشید. توضیح حاشیه: آقای رابینز مطالب مربوط به زندگی جورج بوش را از مجله US News and World Report مورخ 31 دسامبر 1990 اقتباس کرده است. ادامه متن. این تجارب چه نقشی در تحول شخصیت، اخلاق، هویت و مقدرات او داشت؟ روشن است که این تجربه ها تار و پود پارچه ای را بافتند که بسیاری از عقاید و ارزش های اصلی او از آن بریده شد. پارچه ای که من آن را مرجع می نامم. همین تجربه ها بود که 40 سال بعد او را به جایی رساند که رئیس جمهور ایالات متحده شود و در حدود 5 دهه بعد از آن حادثه درباره پاسخ به حمله صدام حسین و تصرف خاک کویت اندیشه کند. توضیح حاشیه: نظرات آقای رابینز چه درست باشند و چه نادرست از نظر سیاسی فاقد ارزشند. تنها یک نکته مسلم است و آن اینکه تجارب دوران کودکی و جوانی تأثیر عمده ای در تشکیل شخصیت انسان و هویت و اعتقادات او دارند و این نکته ایست که باید از صفحات آغازین این فصل دریافت. اما اینکه در دعوای میان دولت‌های عراق، کویت و آمریکا حق به جانب کدام یک بوده است، موضوعی است که از حوصله این کتاب خارج است و ربطی به مسائل روانشناسی ندارد. مترجم. ادامه متن. اگر بخواهیم علت رفتار انسان‌ها را بدانیم، بررسی مهمترین و مؤثرترین تجارب مرجع زندگی آنها مسلماً راهنمای خوبی است. چهارچوب‌های مرجع یا پنجمین عنصر نظام اساسی هر فرد، حقیقتاً جوهر اصلی و سنگ‌های بنای اعتقادات، ارزش‌ها و قوانین فردی ما را تشکیل می‌دهد و به منزله گلی است که به کار قالب‌گیری نظام اساسی می‌آید. بیشک کسی که در زندگی دچار مصائب و مشکلات فراوانی شده و بر همه آنها فائق آمده است، دارای چهارچوب‌های مرجع محکمی است و در نتیجه بهتر می‌تواند به خود و دیگران اعتماد کند و بر مشکلات زندگی غالب شود. هرچه تجارب زندگی ما بیشتر و کیفیت آنها بالاتر باشد، میزان حق انتخاب ما بیشتر می‌شود و بهتر می‌توانیم معنای هر چیز را دریابیم و توان خود را برای انجام هر کار بسنجیم. تجارب مرجع هرچند که اجزاء تشکیل دهنده باورها و اعتقادات ما را تشکیل می‌دهند، اما باید به نحو صحیحی سازمان داده شوند تا موجب نیرومندی ما باشند. به عنوان مثال جوانی را در نظر بگیرید که دارای اعتماد به نفس و مهارت زیادی در زمینه فوتبال است، اما وقتی وارد کلاس درس تاریخ می شود دیگر نمی تواند همان اعتماد به نفس را که در زمین فوتبال دارد از خود نشان دهد. تلقی این جوان از فوتبال اگر همراه با همان ضعف‌ها و تردیدهایی باشد که در کلاس تاریخ دارد، مسلماً بازیکن خوبی نخواهد بود. چه عاملی باعث می شود که مرجع معینی را مورد استفاده قرار دهیم؟ واضح است که حالت روحی و عاطفی ما در این مورد نقش اساسی دارد و سبب می شود که پرونده معینی شامل خاطرات، عواطف و احساسات را از بایگانی مغز خود بیرون کشیم. هنگامی که ترسان باشیم، تجارب مرجعی که در گذشته با احساس ترس و وحشت همراه بوده اند به ذهن ما می آیند و ما در دور باطل می افتیم و بیشتر می ترسیم. اگر از کسی دلازرده باشیم، پرونده دیگری را از گوشه ذهن بیرون می کشیم و موارد دیگری را که آن شخص موجب آزار ما شده است به خاطر می آوریم و سعی نمی کنیم که روحیه خود را تغییر دهیم و به خاطر آوریم که آن شخص چه احساسی نسبت به ما داشته و چگونه به ما محبت کرده است. لذا حالت روانی ما یکی از عوامل تعیین کننده در مراجعه به این خاطرات مرجع و بالا بردن کیفیت زندگی است. عامل دیگر داشتن یک نظام گسترده مرجع است که مسلماً سطح درک ما را نسبت به این که صرف نظر از مشکلات احتمالی چه اموری ممکن و در توان ماست بالا می برد. شک نیست که تجارب مرجع از مهمترین عناصر فرایند تصمیم گیری است. این تجارب نه فقط اعمال بلکه احساسات و شخصیت آتی ما را شکل می دهند. پس از تحلیلی که از شخصیت جورج بوش کردیم، به زندگی صدام حسین می پردازیم. ما می دانیم که پدر صدام در کودکی او را مورد تجاوز جسمی قرار داده بود. عمویش یک دندگی و نفرت نسبت به لردهای متفرعن انگلیسی را به او آموخت. سرمشق‌های فکری صدام کسانی بودند که یاد گرفته بودند از طریق جنایت و تبلیغات بر دیگران مسلط شوند. صدام ظرف مدت 15 الی 20 سال بارها سعی کرد که رهبر عراق را برکنار کند و در این راه هر کس را که بر سر راهش دید به قتل رسانید. در نتیجه او به هیچ قیمتی نمیتواند مانعی را در راه خود ببیند و یا شکستی را تحمل کند. وی اعتقاد دارد که در دراز مدت همیشه موفق خواهد بود. همین عقیده موجب شده است که حتی بعد از شکست در جنگ خلیج فارس همچنان بر سر کار بماند. وی در سن 42 سالگی همه مخالفان خود را از میان برد و رهبری عراق را به دست گرفت. در نظر خیلی ها صدام جانور خطرناکی است و اغلب تعجب می کنند که چگونه ملت عراق از چنین شخصی حمایت می کنند. پاسخ این است که در نظر عراقی ها صدام کسی است که به کشور عراق سر و سامان داده است. وی در زمینه تأمین مسکن، آموزش و پرورش و نظایر آن خدماتی کرده است. در نظر عراقی ها او یک قهرمان است. توضیح حاشیه: اظهارات آقای رابینز در این مورد کاملا جنبه شخصی دارد و با واقعیت تطبیق نمی کند. مترجم. ادامه متن: به علاوه به کودکان عراقی از سن 4-5 سالگی می آموزند که صدام قهرمان ملت عراق است. تصویر وی در همه جا دیده می شود و مردم عراق از تلویزیون دولتی فقط جنبه های خوب شخصیت وی را مشاهده می کنند. آیا صدام حسین تنها به این علت به صورت جنایتکار در آمد که در کودکی به او تجاوز شده بود؟ ابدا چنین نیست. خیلی از افراد تجارب تلخی داشته و در گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، اما به مردمانی مهربان و حساس مبدل شده اند که به علت رنجی که کشیده اند سعی کرده اند مانع رنج و عذاب دیگران شوند. بسیاری از این افراد عاشق کمک به هم نوع هستند. شاید اگر شخص دیگری روی عرشه کشتی در کنار جورج بوش ایستاده بود و مرگ فجیع رفیقش را می دید، از این تجربه مرجع استفاده دیگری می کرد و معتقد می شد که جهان ارزش زیستن ندارد و یا معتقد می شد که جنگ به هیچ وجه قابل توجیه نیست. یک بار دیگر می گویم که آنچه عقاید ما را می سازد وقایع و خاطرات مرجع نیست، بلکه تفسیر و تعبیری که ما از اتفاقات می کنیم و سازمانی که به این خاطرات می دهیم تعیین کننده باورهای ماست. چهارچوب مرجع چیست؟ چهارچوب ها یا خاطرات مرجع شامل کلیه تجارب زندگی است که در نظام عصبی ثبت و ضبط می شود. همه چیزهایی که می بینیم، می شنویم، می چشیم، لمس می کنیم و یا می بوییم به صورت خاطره در بایگانی عظیم مغز نگهداری می شود. به بعضی از این خاطرات به صورت آگاهانه و به بعضی دیگر به صورت ناآگاهانه رجوع می شود. بعضی از آنها ناشی از تجاربی است که خود داشته ایم و بعضی دیگر شامل اطلاعاتی است که از دیگران شنیده ایم و همه این خاطرات نظیر کلیه تجارب انسانی در هنگام ثبت و نگهداری در سلسله اعصاب تحریف، حذف و یا تعمیم داده می شوند. گاهی این چهارچوب‌های مرجع راجع به چیزهایی هستند که هرگز اتفاق نیفتاده اند و تنها در ذهن ما تصور شده اند و با وجود این در حافظه ما نگهداری می شوند. بسیاری از این چهارچوب‌های مرجع طوری سازمان یافته اند که اعتقادات ما را تقویت می کنند. در فصل چهارم کتاب به سوی کامیابی 2 آموختیم که عقیده چیزی جز احساس اطمینان نسبت به معنای اشیا و امور نیست. اگر معتقدید که فرد باهوشی هستید، علتش این است که چهارچوب‌های مرجع معینی را در ذهن خود فعال می‌کنید که این احساس اطمینان را تقویت می‌کنند. ممکن است بعضی مشکلات فکری را با موفقیت حل کرده باشید مثلا در آزمون معینی نتیجه درخشان به دست آورده و یا شغل معینی را به خوبی اداره کرده باشید. این عقیده که فرد باهوشی هستید به منزله رویه یک میز و کلیه خاطرات مرجعی که آن را تأیید و تقویت می کنند در حکم پایه های آن میز هستند. در بایگانی ذهن ما آنقدر خاطرات گوناگون هست که به کمک آنها می توانیم هر نوع عقیده ای را در خود تقویت کنیم و معتقد شویم که معتمد به نفس یا ضعیف، مهربان و یا خودخواه هستیم. کلید این کار آن است که چهارچوبهای مرجعی را که در زندگی داریم گسترش دهیم و آگاهانه به جستجوی تجاربی براییم که شخصیت و قابلیت‌های ما را توسعه می‌دهند و این چهارچوب را طوری منظم کنیم که ما را نیرومند گردانند. دانشی را که در جهان است تنها در جهان می‌توان به دست آورد، نه در کنج اتاق. لورد چسترفیلد. چندی پیش داستان مردی را شنید.